أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم الشهدين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب آیه شریفه و لکم فی القصاص حیاتان یا اولی الالباب بود و داشتیم بین این جمله و جمله عربی که فرمود بودن اما قتل و امثال القتل مقایسه می کردیم و فضلای عرب و بلاغیون عرب آمدن بین این دوتا کلمه، دوتا جمله بسیار مقایسه های لطیفی انجام دادن و در حقیقت فضائلی و نکتهایی را برای کتاب، برای آیه شریفه فی القصاص حیاتم ذکر کردن. ما سه تا نکته را ذکر کردیم تا الان میرسیم به نکته چهارم. ببینید دوستان عزیز، در عبارت که از قدمای عرب آمده که حتما این عبارت هم از حکما صادر شده و مضمونش حتما از دروس انبیا گرفته شده، اونها هم گفتن القتل و انفال القتل و آیه شریفه فرموده قصاص حیات یا اول الانفال. اما ما شما سوال میکنیم، خداوند متعال در آیه شریفه اول عامل حیات را آورده یا عامل نابودی را آورده؟ فرمود قصاص فی القصاص. بس در آیه شریفه اولین نکته‌ای که ذکر شده اینه که تعجیل داره، ترغیب و تشویق میکنه به ذکر حیات و در حقیقت شنونده تا جمله را میشنوه درباره حیات صحبت میکنه، درباره پاکیزگی حیات، درباره حلاوت حیات، چون این نتیجه حتمیه است که برای قصاص بدید میاد. ببینید وقتی قصاص محقق شد نتیجه اون قطعا حیات هست، یعنی پاکی و ماندگاری دیگران. ماندگاری دیگران در گروه این است که از قاتل قصاص بشه تا قداره ها جمع بشه، تا عاملین قتال و عاملین قتل و عاملین کشتن و رعب و وحشت در جامعه ریششون کنده بشه. از قدیم عرب گفته الحدید یفلح الحدید، بالحدید یفلح الحدید. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه معتزلی خودش که بر نهج البلاغه نوشته، در زیل آیه شریفهی که پیغمبر المؤمنین فرمود رد الحجر من حیث و جاه، سنگ را از هر جا آمد برگردونید، یعنی جواب تلوخنده سنگ است، همونی که در مسئله عرب فارسی هم گفته شده. اگر کسی کلوخی انداخت آدم کوتا بیاد و بعدو جرأت میکنه سنگی رو میندازه، اما اگر با قدرت جلوی او گرفته بشه، بعضی طاغی ها و ظالم ها چه یک نفر باشن چه گروهی باشن چه والی باشه و طاغوت باشه، اگر چنانچه در مقابل ظلم اونها و اون عربده های اونها کسی نیسته، اینا روز به روز کارشون بیشتر میشه، اما اگر کسی در مقابل اونها بیسته جلوش گرفته میشه. در جمله عربی میگه القتل و انفال القتل، یعنی از اول با کشتن شروع میکنه، اما در جمله قرآن اول به فلسفه قتل اشاره میکنه و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. قصاص را، قتل را به عنوان قصاص ذکر میکنه، قتل را به عنوان یک نکتهی ذکر میکنه که حیات درش وجود داره. در آیه شریفه از اول اشاره به حیات است و فی القصاص بر اساس قاعده قصاص حیات حاصل میشه، اما در جمله عربی نتیجه موت است. القتل و انفال القتل، القتل و انفال القتل. این ظرافت و لطافت این دوتا در نزد عرب هایی که اهل فن هستن به خوبی روشن میشه. در حقیقت ببینید که خداوند متعال در فراز اول حیات را تذکر داده، ولی در عبارت عربی قتل و موت تذکر داده شده. صحیفه سجادیه یک مقدمه‌ای داره در اونجا، یک دانشمند بزرگ محدث شیعه هست به نام متوکل، که اون متوکل به طرف حج میرفت و یحیی بن زید که فرزند زید بن علی بود به طرف خراسان میامد، با هم ملاقات کردن و اتفاقا یحیی بن زید از اون متوکل پرسید که شاید متوکلم از مدینه میامد و هر دیگر را در یک منزلی ملاقات کردن. گفت از پسر عمم جعفر بن محمد چه خبر داری؟ یحیی بن زید گفت پسر عم شما مشغول زندگانی خودش بود و خیلی جایگاه ویژه‌ای در مدینه و در میان مردم داشت و شیعه و سنی به او ارادت داشتند و از علوم او بهره‌مند می شدند. بعد متوکل یک سؤالی از یحیی بن زید می کنه، میگه فرق شما و فرق پسر عموی چیه که مردم به پسر عمویتون قدر رغبت می کنن و علاقه نشون می دن اما از تو دوری می گذینن و تا تو را می بینن فرار می کنن، از تو و پدرت فرار می کنن، یعنی از زید بن علی و از شما، ولی به دنبال جعفر بن محمد می روند و می دوند. متوکل یک جمله بسیار زیبای کوتاهی بیان کرد که این جمله خیلی جمله فوق العاده است. گفت فرق من و پسر عمویم جعفر ابن محمد در این جهت هست که اون جعفر ابن محمد مردم را به حیات دعوت میکنه، اما من مردم را به شمشیر دعوت میکنم، من مردم را به موت دعوت میکنم، اما پسر عموی من مردم را به حیات، به جاودانگی دعوت میکنه، به زندگانی مستقر رو جاودانگی دعوت میکنه. ببینید مردم طبیعتشون و فطرتشون و ذوقشون به سوی حیات میره، همه زندگانی خوب را دوست دارن، زندگانی مرفه را دوست دارن، دوست دارن زندگانیشون زندگانی در حالت رفاه باشه و خوب باشه، در حالی که در نقطه مقابل از شمشیر و از جنگ و از جدال و از منازعه و اخبار اینطوری به طور شدت متنفرن. مردم بعضی ها خیلی دوست ندارن حتی اخبار روزنامه ها و اخبار مثلا این ابزار عمومی اطلاع رسانی رو گوش کنن، چون مدام از جنگ ها و مدام از جدال های دنیا خبر میده، روحیه اونها کدر میشه و قلوب اونها افسرده میشه. به همین جهت دوست دارن امور مثلا فرض میکنیم که حیات آور را بشنون و ببینن. به همین جهت است که بسیاری از مردم به مستندهایی که دلالت میکنه برای زندگانی حیوانات و بعضی نکات رو درباره حیوانات نشون میده میبینیم علاقه‌مندن، چون این نوع فیلم ها، این نوع سریال ها، این نوع مثلا فرض میکنیم که مطالب حیات را زنده میکنه، روحیه اونها را زنده میکنه. اما در نقطه مقابل اون چه که در حقیقت در مقابلش هست اینه که در روحیه را کدر میکنه. قتل از چیزهاییست که روحیه را کدر میکنه، اما حیات حیات آوره، اما قصاص حیات آوره. قرآن اول به حیات قصاص اشاره میکنه، ولی در جمله عربی اول به موت اشاره میشه. ویژگی پنجم اینه که دوستان عزیز، طباق هست بین حیات و موت، طباق هست. من اول یک مطلبی و یک خاطره‌ای رو تعریف کنم تا این جریان خوب جا بیفته. مرحوم آقای راشد، یعنی مرحوم حسین علی راشد، اون آیت الله علامه حسین علی راشد، ایشون فرزند ملا عباس تربتی بودند که از بسیار افراد نادر روزگار خودشون بودند. هم دوره مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه بود و شیخ عباس قمی می نویسه در دوره‌ای که ما در مشهد بودیم، مرحوم ملا عباس تربتی آمد از تربت به مشهد به دیدن ما و درس اخلاقی را شروع می کرد و بزرگان و فضلا در محضر او شاگردی می کردن. مرحوم آقای راشد که فرزندشون باشه کتابی نوشته با عنوان بله، حالا این کتاب بعد انشاءالله اسمش یادم رفت، یادم میاد الان، یادم رفت، خیلی کتاب خواندنی است، چاپ‌های متعدد شده با مقدمه‌ای از دختر مرحوم آقای راشد، فرزندشون، دختر خانمشون منتشر شده و اخیراً تمام سخنرانی‌های مرحوم راشد به وسیله استاد جعفر پژوم تصحیح شده، ویراستاری شده و در یک مجموعه 7 جلدی با 2 تا مقدمه از آقای پروفسور مهدی محقق حفظه الله تعالی و جناب دکتر احمد دامغانی منتشر شده. خیلی جالب، کتابخانه دفتر تبلیغات داره این 7 مجلد را که آدم لذت میبره. مرحوم آقای حسین علی راشد خب از شاگردان میرزای نائینی و مرحوم آغازی های عراقی و این بزرگواران بود. ایشون شبهای جمعه در رادیو ایران زمان طاغوت سخنرانی میکرد، مردم سریع کارهاشون رو تعطیل میکردن و میگفتن میخوام بریم که پای منبر و سخنرانی مرحوم آقای راشد بنشینیم. من خودم یادم میاد تقریبا 14-15 ساله بودیم، در بیرجن بودیم که این قضیه دیگه مکرر، ما رادیو گوش میکردیم و هم فوری میرفتیم پای رادیو مینشستیم که ایشون صحبت میکرد. خیلی جالب صحبت میکرد، ملایم با لطافت، آیات قرآن، روایات قرآن، روایات، کلمات حکما، مسئله های بسیار ارزشمند، بعضی از کلمات از دانشمندان غربی، اینها را به جوری می آورد که برای توده مردم مفید بود. حتی من شنیدم که نقل می کنند رئیس جمهور افغانستان، پادشاه افغانستان در اون زمان با یک مهمانی داشته، گفته باید سر ساعت 8 صحبت های ما و ملاقات ما تموم بشه چون من میخوام برم پای صحبت های راشد بنشینم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آقای راشد در خاطراتش تعریف میکنه من آمدم به دیدن آیت الله العظما آقای بروجردی رحمت الله علیه. جمعی از فضلا در خدمت آیت الله العظما آقای بروجردی بودند و مرحوم آقای بروجردی یک شعر از الفیه ابن مالک خوند. خب نگاه کنید، الفیه ابن مالک از نظر بلاغت و فصاحت خیلی مهمه، نکات لطیف علم بدیع درش خیلی جمع شده، ولی متاسفانه ما زمانی که سیوطی میخوندیم یا کسانی ابن عقیل میخوندن شرح ابن عقیل را که شرح دیگری بر الفیه ابن مالکه، یا کسان دیگر قواعد الاساسیه میخوندن، تمامی اینها دوستان عزیز اون لطافت اشعار ابن مالک را که ما درک نمی کردیم. خب ابن مالک یه شاعر برجسته است، خودش میگه فوائقتن الفیت ابن موتن وحبب سفن حائزن تفضیلا مستوج من ثنائی الجمیلا ثنائی الجمیلا و الله و یغذی به باطن و فرهلی و لخوفی درجات آخره. باز مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه متوفای 1120 که آمده کافیه ابن حاجب را به شعر در آورده و الفیهی که 1040 بیت سروده، در اونجا میگه که الفیه من بر الفیه ابن مالک هم برتری داره، فائقتن الفیه ابن مالکی. قال سید علی خان مدنی فائقتن، حالا شعرش من یادم رفته ولی من در کتاب بنیانهای ادبی قرآن کریم آوردمش، در اون کتاب ذکرش کردم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آقای راشد فرمود من در خدمت آیت الله العظما آقای بروجردی بودیم، فرمودن در این شعر ابن مالک چند تا نکته علم بدیع هست. چون قدیم دوستان عزیز امور بدیع را شعرا در اشعارشون به کار می بردن، یعنی استفاده می کردن، و لذا بسیاری از قصیده ها سروده می شد با عنوان بدیعیه. بدیعیه یعنی یک قصیده بلند بالایی را شاعر می سرود و تمام محاسن لفظی علم بدیع را در او به کار می برد. بدیعیه، مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب القدیر یک فصلی را اختصاص می ده به بدیعیات، یعنی کسانی که بدیعیه سرودن. استاد محمد رضا حکیمی رحمت الله علیه کتابی داره با عنوان ادبیات و تعهد در اسلام، در اونجا بدیع سرایی رو فوق العاده ازش یاد میکنه. مثلا دانشمندان بزرگی که بدیع سرا بودن، و دی اسرار اون شعر معروفی که درباره امیرالمؤمنین علیه السلام صفی الدین حلی میگه از همون بدیعیه های صفی الدین حلی هست. شاعر بزن جمعت فی صفات کل ازداد، در صفات تو ازداد جمع شدن. بعد خلاصه بدیعیه سرائی و بکارگیری محاسن لفظی علم بدیع در اشعار و در نثرها خیلی هنر فوق العاده بود. شما مقدمه های کتاب رو نگاه کنید، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه میگه مقدمه کتاب لمعه شهید اول تمامش نکات بدیعیه است. مرحوم سید علی خان مدنی در دو تا شرحی که بر سمدیه داره میگه مدخل ورودی سمدیه اشاره به کتاب هایی است که در علم نحو نوشته شده. اشاره داره، در حقیقت اشاره، هر کلمه ای اشاره به یک قاعده ای، به یک قانونی، به یک حسنی از محاسنی علم بدیع، به یک بدیعی از محاسنی بدیع. ما در حوزه های علمیه بحث بدیع که دیگه اصلا نابوده در واقع، کسی به دنبالش نمیره. همون جواهر را که شروع میکنیم دیگه وسطاش ویل میکنیم و رها میکنیم. مرحوم آقای راشد فرمود که آیت الله العظما آقای بروجردی فرمود در این شعر ابن مالک چند تا نکته بدیع وجود داره. میگه آقایون دقت کردن، کسی وارد قضیه نشد. من یک کمی سر زدم به شعر و 5-6 نکته را گفتم. می‌فرماید که آیت الله العظما آقای بروجردی شروع کردن به تحلیل شعر و 12 نکته علم بدیع از یک شعر ابن مالک در آوردن. به این جهت بوده که میگن کتاب متول همیشه در طرف راست مرحوم آیت الله العظما بروجردی بود و بعضی وقتا آقای بروجردی این را بر می‌داشتن و مطالعه می‌کردن. حالی نکته خیلی و مرحوم شرف الدین عاملی که اون کتاب المراجعات را با اون فصاحت و بلاغت جوابهای شیخ سلیم البشری را می نویسه، از مرحوم شرف الدین سوال کردن که چه کار شد که شما این گونه ادبیاتی را می تونید بنویسید. فرمود من 16 بار متول را تدریس کردم. حالا طلاب ما متول را اصلا نمی بینه، اصلا علم بدی نمیدونن که چیه. بزرگان اساتیدم گاهی با خیلی سادگی از کنارش رد میشن و میگن اینا وقت تضییع عمره، در حالی که در جلسات قبل نقل کردیم، حالا این جلسات بود یا دروس دیگر بود، برای دوستان گفتم که دانشمند برجسته مصری آقای شوهر عایشه بنت شاطی که الان اسمش یادم رفته، این بزرگوار که مقاله هم البلاغه و هم مدخل التفسیر در دایره المعارف اسلامیه که غربی‌ها تألیف کردن در لیدن هلند مال ایشونه و ایشون تألیف کرده، میگه که تا کسی لغت قرآن، نحو قرآن، بلاغت قرآن، اسلوب‌های بلاغی را نفهمه، اگر تفسیرم بگه در یک فضای رهایی خودش داره برای خودش صحبت میکنه، اونا تفسیر نیست. مرحوم آقای راشد فرمود آیت الله العظما بروجردی 12 نکته بلاغی ذکر کردن، علم بدی، بلاغت علم بدی. حالا دوستان عزیز شما ملاحظه کنید با این مدخلی که من براتون توضیح دادم و روشن شد، خداوند متعال فرموده الفلقصاص حیاتون یا قل الالباب. ببینید در اینجا طباق هست، طباق یعنی دو تا کلمه میارن که درست مقابل یک دیگره. حیات ما داریم، موت داریم، اینا مقابل یک دیگرن، چون در حقیقت ضد یک دیگرن. حیات ضد موت هست، موت ضد یک دیگر. از قدیم در کتاب‌های لغت یک جمله معروفه، میگن تعرف الاشیاء بازدادها. لذا لغویان در حقیقت وقتی لغت را معنا میخوان بکنن یا به مترادف معنا میکنن یا به ضد معنا میکنن، از باب تعرف الاشیاء بازدادها. یعنی وقتی که شما بگن حیات چیه، میگن حیات ضد موت است، خود به خود روشن میشه. و اگر دو تا کلمه بیاریم که اینا در مقابل هم باشن، رب ادخل مثلا در دعای در آیه شریفی قرآن میخونیم که تو عز من تشا و تو ذل من تشا، این طباق است. تو عز من تشا و تو ذل من تشا، این طباق است. در دعایی در سجده امام علیه السلام فرمود یا مذل کل جبار و معز کل ذلیل. ببینید این طباق است، معز کل جبار و معز و مذل کل بله مذل کل جبار و معز کل ذلیل. در آیه شریفه قرآن یک جا مثلا فرمودیم خداوند متعال می فرماید یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، میت و حی را در مقابل هم قرار داده. در مقابل یک جا تخرجو داره، یک جا تدخلو داره، یک جا ادخله داره، یک جا اخرجه داره. اینا کلماتی را که در مقابل هم قرار داده میشه اسمش رو میذاریم طباق. اون حسن ضد زمانی روشن میشه در واقع دوستان عزیز که ضدش رو بیارن. حالا حاضر فرمودید یا نه؟ ببینید یک شعری را از صاحب الیتیمه، الیتیمه یتیمت الدهر، نویسندش در قرن چهارم بوده. یتیمت الدهر در باره زندگانی شعراست و خودش هم یکی از عالم ها و دانشمندان و شعرهای بزرگه که بسیار شخصیت ممتازی است در حقیقت. پس بنابراین یکی از نکته های لطیف در این آیه شریفه طباق. مثلا شما این شعری را که من میخواستم از صاحب یتیمت الدهر بخونم براتون اینه: فالوجه مثل صبح مبیض، صورت مثل صبح سفید است، و الفرع مثل لیل مسود. فرع منظور در اینجا مویه، مو مثل شب سیاهه. نگاه کنید سفیدی صورت و سیاهی مو را آمده در مقابل هم قرار داده. این میگن طباق، این میگن دو چیزی که ضد هم هستن در مقابل هم. ضدان در شعر دوم میگه ضدان در مستجمعا حسنا، وقتی که جمع میشن نیکو میشن. و ضد و یظهر حسنه از ضد، میگه ضد آشکار میکنه حسن ضد خودش را، ضد خودش را. ببینید آدم وقتی که یک بدی را علناً ببینه پی میبره که خوبی چیه. وقتی که خودش مبتلا میشه ببین که فرزندش با او بدی میکنه، میبینه چه چیزی داره بدی کردن به پدر و مادر. اینها نکته های لطیفی است که در آیه شریف جمع شده و بسیار ارزشمنده، بسیار ارزشمند. طباق در آیه شریف وجود داره. و نکته دیگری که در این آیه شریف آمد یک نکته بود که شما نگاه کنید کلمه حیات نکره آمده و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. ببینید حیات وقتی نکره بیاد، گفتم که اینجا که انهون نکره آمدن حیات دلالت میکنه که این جنس بشری نوعی از حیات میخواد که از دیگران جدا بشه. و وصف که بیان بگیم انفال القتل به این مقصد نمیرسه. در حقیقت عرب ها سبکشون اینطوری بود که در واقع وقتی که یک نفر کشته میشد میامدن یک گروهی رو در مقابل او میکشتن. مگر سبب نزول آیه شریفه رو نقل کردیم، گفتیم کان بین حیین من احیاء العرب نزاع، بین دو تا قبیله و تبار از قبایل عرب یک نزاعی وجود داشت که اینا وقتی که اونها آمدن کسانی را کشتن، گفتن ما میخوام در مقابل قتل انجام بدیم. ما مرد را، زن را، مرد را در مقابل زن میکشیم، آزاد را در مقابل حر میکشیم، یک نفر، دو نفر را در مقابل یک نفر میکشیم، جماعت را در مقابل یک نفر میکشیم. ببینید آمدن قاعده را به هم زدن. قاتل یکی بوده ولی گفتن ما جماعت را میکشیم، قاتل یک زن بوده گفتن ما مرد را میکشیم، قاتل برده بوده گفتن ما آزاد را میکشیم. ولی لذا قرآن آمد جلوی این قضیه را گرفت، گفت الحر بالحر و العبد بالعبد و الانسا بالانسا. این تساوی را قرآن میخواد بیان کنه، ناظر به جهات دیگر نیست. اون جهت حساس قضیه همینه، و الحر بالحر و العبد بالعبد و الانفا بالانفا. بعد این جریان که اتفاق افتاد، قرآن در حقیقت داره با آیه شریف وقتی نکره میاره و لکم فی القصاص حیاتون، این نکره آوردن در واقع یعنی میگه جنس حیات برای شماست. و اون فتنه‌ای که بین عرب ها می بود و بین اونها در حقیقت نزاع برمی انگیخت و یک قتل باعث می شد تا درخت قتل سبز بشه، یک قتل باعث می شد تا دریای خون را بیفته، یک قتل باعث می شد تا شریان خون و یک سیل خون را بیفته جلوش گرفته بشه. آیه شریفه میگه عنوانی که در مقابل قتل وجود داره عنوان قصاصه و اگر قصاص تشریع بشه سلامت جامعه برمیگرده، صحت جامعه برمیگرده، نامیزانی جامعه از بین میره و اون چرا که در حقیقت درست نیست درست میشه. ببین و فرق قصاص حیاتون یا اولی الالباب. اینم نکته ششمی بود که خدمتتون عرض کردم. نکته هفتم دوستان عزیز که خداوند متعال در این جمله فرموده و به خوبی آشکار میشه، اجازه بدید این جمله رو و نکته رو بگذاریم برای جلسات بعد انشاءالله که ضایع نشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.